روزه تمرین کلاس زندگی. روزه تمرین کلاس زندگی، درس ایثار و خلوص و بندگی. روزه زنجیر هوا گسستن است، دیو و بت‌های درون بشکستن است. روزه یعنی نفس خود را پاک کن، قلب ابلیس درونت چاک کن. راه پرواز است سوی آسمان، ماه گردیدن به سان عاشقان. ماه در خودنگری و خودکاوشی، لب فرو بستن، نگفتن، خاموشی. درک مسکین از دل و جان کردن است، زندگی همچون فقیران کردن است. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما همراهان عزیزی که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه مفید و خوب رو انتخاب کردید و با ما همراه شدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو دارم در این ماه مبارک رمضان، ماه پرخیر و برکت. امیدوارم که ماه خیلی خوبی داشته باشید و بتونید از لحظه لحظه این ماه ارزشمند استفاده ببرید، بهترین استفاده ها رو ببرید. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش پاسخ، جلسه پرسش پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از تک تک شما ها تشریف آوردین و بعد خدا رو شاکرم بابت این نعمت بزرگ رمضان و تشکر میکنم از دوست عزیزمون شیخ سلمان اسلامی. یادی هم بکنیم از جناب شیخ محمد اسلامی، دوست و استاد و همکار بنده، که خدایشان رو مورد مرحمت خاص خودش قرار بده. شیخ محمد اسلامی زحمات زیادی کشید و خدمات شایانی انجام داد و شیخ سلمان اسلامی هم فرزند ایشون و خیلی خوشحالیم بابت این فرزند شایسته که خدا به جای یا به یادگار اون برادر عزیزمون و شیخ بزرگوارمون ایشون رو بهمون بخشید، به جامعه بخشید. خب در خدمت شما هستیم، شما رو منتظر نمیذاریم که از اون بر وقت کم نگیریم. بفرمایید.
ممنونم، لطف دارین. آیا نماز تراویح واسه خانم‌ها هم واجبه یا نه؟
بر هیچ کس واجب نیست، نه بر مردان و نه بر زنها، مستحبه. و نماز تراویح به حساب البته اصل نماز که خونده میشه شبها نماز قیام اللیل. نماز تراویح چیزی که نامگذاری شده بنابر عرف بهش میگیم نماز تراویح، در اصل نماز قیام اللیل و البته به این شکل چون نمازها کوتاه شده به دو دسته تقسیم میشه که بعد نماز عشاء فرهنگ جامعه همون اینجوری است که نماز تراویح میخورن و میرن خونه و ده شب آخر و برخی مساجد دیگه از اول رمضان یا نیمه دوم رمضان یه ساعت و نیم، دو ساعت قبل از صبح دیگه شروع میکنن به نماز تهجد. یعنی تقسیم شده به دو تا نماز و این علتش اینه که چون نماز تراویح و قیام کوتاهه دو قسمت از شب خونده میشه. خب از نظر شرعی که مسئله نداره، به هر حال خوندن در شبهای رمضان هر چقدر هر رکعاتی که باشه آزاده، منتها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون یه نماز میخوندن و آن یک نماز طولانی بود که دیگه ظرفیت دو تا نماز برگزار کردن وجود نداشت در یک شب. از در اصل این نماز تراویح همون قیام اللیل و به صورت دست جمعی ما نماز قیام اللیل در طول سال اجازه نداریم بخونیم، یعنی وارد نیست. بعد رمضان نماز قیام اللیل فردیه، منتها در ماه مبارک رمضان چون بنابر روایت صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد و با چند نفر نماز قیام رو به صورت جماعتی خوند، ولی مردم خبر نداشتن، فقط یه چند نفری خبردار شدن. شب دوم بیشتر مردم خبردار شدن و به عشق و علاقه نماز اومدن به مسجد و جمعیت بیشتر شد در مسجد پیغمبر. شب سوم دیگه اصلا نزدیک بود واسه پر بشه و همینجور فقط 3 یا 4 شب نماز رو خوندن و خیلی دیگه ولوله افتاد و به عنوان یه مسئله بسیار مهم و حساسیت مردم و جدیت مردم. و بعد از اون دیگه پیغمبر گفت من نماز جماعتی برگزار نمی کنم، هر کسی دوست داره در خونه خودش نماز قیام بخونه. و به این خاطر هم که فرمود شاید مردم یا نسل‌های بعدی تصور بکنن که این واجبه، نماز قیام با جماعت، و به همین خاطر بنابر مشروع شدن و مستحب شدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند شبی نماز جماعت رو برگزار کرد، نماز قیام رو، و بعد از اون رها کرد، لذا اون حکم سنت خودش باقی مونده و فقط پیامبر یک رمضان همچی کاری انجام داد و ما اون رو به عنوان یک سنت گرفتیم و داریم انجام بدیم و کار پسندیده ای هست. حالا این به صورت کلی توضیحات در مورد نماز تراویح و قیام اگر بهش توجه بکنیم خوبه.
انسولین در روز ماه مبارک رمضان استفاده بشه روزه رو باطل میکنه یا نه؟
عرضم به خدمت شما به صورت کلی ما در قرآن کریم داریم فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بخورید و بنوشید تا زمانی که رشته سفید فجر برای شما مشخص بشه، یعنی معلوم بشه که شب تمام شده و الان فجر به حساب اتفاق افتاده، یعنی تا اون زمان خوردن آزاده. وقتی که فجر شد فرماید خودداری کنید از خوردن و نوشیدن تا شب. شب که یه شب زمانی هست که خورشید غروب میکنه، حالا از اون فجری که صبح باشه به حساب از آن صبح یا تا غروب خورشید که ما اجازه خوردن و نوشیدن نداریم و مبتل روزه هست، هرچی که در خانواده خوردن و نوشیدن باشه جزء همین میشه و ما اجازه انجامش نداریم. امکان داره که خوردن از کانال دهان نباشه، از کانال رگ باشه، سرم غذایی هست، آمپول تقویتی هست، اینا جزء همون خوردن و نوشیدن. مثلا شما تصور بکنه یه بیمار حالت ضعف داره، سرم بهش سوار میکنن، بعد از سرم دیگه احساس میکنه نه گشنه هست نه تشنه هست، چون خوراکی هستن جای غذا میگیره. اون موارد روزه رو باطل میکنن. منتها باقی موارد که جای غذا نمیشینه، مثلا آمپول مسکن یا مثلا قطره چشم و بینی یا همین که خودتون مثال زدید برای انسولین که برای دیابتی ها استفاده میشه، خب اینا باعث نمیشه که انسان گشنگیش برطرف بشه یا تشنگیش برطرف بشه و جزء خوردن یا نوشیدن به حساب بیاد، لذا این مسائل اشکالی نداره. پس خلاصه میگم اون چی که در باب خوردن و نوشیدن وارد میشه اون چیزایی که تقویتی و غذایی هست مبتل روزه است و اونایی که نیستن مبتل روزه نیستن.
در رمضان شیاطین زنجیر میشن، توان وسوسه هم ندارن، اگر نه پس چرا وسوسه ها در ماه رمضان همچنان هست؟ منظورشون اینه که اگر این که شیاطین به غل و زنجیر کشیده میشن، پس چرا باز هم ما میبینیم که توی رمضان باز هم شاید کسی گناه بکنه یا وسوسه بشه؟ گناه این چطور میشه؟
درست، جالبه. آره، عرضم به خدمت شما ما منبع وسوسه چند تا داریم. یکی شیطانه، منبع دیگر وسوسه خود آدمه. نگاه کنیم این تو دل ما تو وجود ما هست. اصلا شما تصور بکنید دنیایی که چیزی به نام شیطان وجود نداره، آیا ما وسوسه میشیم؟ آره وسوسه میشیم. از کجا داره میاد؟ از درون ما داره میاد. تمام. این پس منبع وسوسه ما خودمونیم در ماه مبارک رمضان و فکر میکنیم که شیطان داره وسوسه میکنه. این حداقل جواب و اتفاقا هم نیروی درونی وسوسه های ما آدم ها از وسوسه شیطان هم بدتره و قوی تره. یعنی یه سری چیزهای درون آدم وجود داره که انسان بهش علاقمنده، خیلی علاقمنده. اون علاقمندی ها باعث میشه که آدم به اون سمت وسوسه بشه، کشیده بشه. حالا در باب شهوت هست، قدرت هست، پول و ثروت هست، وسوسه میشه دروغ میگه تا اون فلان چیز رو به دست بیاره. چرا؟ چون که خودش ذوق اون پول و مال و ثروت و اینها رو داره و باعث میشه که دروغ بگه و خیلی کارا انجام بده. این ما ایم که انجام میدیم. حالا آیا این که شیاطین در غل و زنجیرن؟ بله، و راست فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم که از وحی با خبره که در اون ماه در غل و زنجیر کشیده میشن شیاطین. باز هم داریم شیاطین که به حساب سردسته های شیاطین هن و داریم شیاطین که زندگی معمولی خودشان میکنن، ریز و کوچکن، دارن میچرخن. در وجهی دیگر این که اون دو عصا و سردسته های بزرگ شیاطین در غل و زنجیرن. و این رو هم بگم و خلاصه کنم، این که شما میتونید راحت احساس بکنید که واقعا فرق میکنه رمضان با غیر رمضان، همین جو سبوکی که وجود داره برای عبادت، برای کمک کردن، برای اینکه آدم چقدر مهربون تر میشه و حس ایمانی که به خودش میگیره، اینو که در ماه مبارک رمضان وجود داره، معلوم میشه که یه خبرایی هست، یه تفاوتهایی وجود داره بین این ماه و ماهای دیگه.
زمانی که با امام نماز تراویح رو با وتر میخونیم، حالا که خودمون نماز تهجد میخونیم، همون نماز وتر با امام کفایت میکنه؟ بله. منظورشون اینه که یعنی وقتی ما رفتیم نماز تراویح مسجد، بعد اونجا وتر خوندیم، حالا بخوام بریم تو خونه، بازم باید وتر بخونیم یا همون وتر کفایت میکنه؟
یعنی دو تا وتر مثلا توی شب کلا وتران فل لیلا، توی شب دو تا وتر وجود نداره. اگر بعد نماز تراویح وتر خوندیم، دیگه به همون اکتفا بکنیم و بعد از قیام وتر نمیخواد بخونیم، تمام شد، دیگه نمیخواد این وسواس اضافی به خرج بدیم. و اگر نخوندیم بعد از تراویح، یعنی تصمیم گرفتیم که الان نخونیم، همون آخر کار بعد از قیام بخونیم، این بهتره، این بهتره. منتها حالا یه وقتایی هست که بعد از تراویح وتر میخونن برخی مساجد، و بعد از وتر هم برنامه صحبت، برنامه تفسیر قرآن و اینها وجود داره. این اگر وتر نخونه میره بیرون، یعنی از اون مسئله و محفل علمی هم محروم میشه. خب میتونه که نخونه، یه گوشه بشینه، ولی در اون محفل علمی شرکت بکنه. این به این شکل. منتها خب بهتره که وتر آخر کار باشه بعد از قیام، و البته این که یک بار باشه چیز مسلمیه.
درباره علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین توضیح دید.
آره، این اگر شما پیدا کردید جایی، یعنی به خودتون به یقین رسیدید، به ما هم بگید. علم یقین، وقتی که شخص علم یقینی به نسبت یه چیز داره، یعنی علمش اونقدر متقن هست و دقیق هست که میفهمه فلان مسئله وجود داره، خدا وجود داره و خدا اون رو داره میبینه، این رو میفهمه، این علم الیقینه. بعد از علم الیقین، عین الیقینه، یعنی انگار با چش داره میبینه. اونی که علم بود، از روی علم میفهمید که خدا اون رو میبینه. مرحله بالاتر و عمیقتر دیگه یقین داره که خدا اون رو میبینه، انگار که با چش داره میبینه، این میشه عین الیقین. و مرحله بالاتر که از هر دوتای قبلی بهتر و عمیقتر و دقیقتر هست، حق الیقینه. حق الیقین اصلا باش زندگی میکنه، اصلا باش عجین شده، تو قلبش عجین شده این که خدا داره اون رو میبینه، خدا حی و حاضر بالا سرش هست و همه جا حضور خدا رو احساس میکنه. الاحسان و ان تعبد الله که انک تراه، این به معنای حق الیقین میشه به حساب. و این به این شکل رتبه هایی است که آدم از معرفت حاصل میکنه. پس خلاصه شد که درجه اول علم الیقینه، و علم الیقین اول مستقیمونیه، یعنی قبل از اون دیگه میشه نفاق، فسوق و اینها، دیگه بعد میشه علم الیقین، بعد عین الیقین، و بعد حق الیقین.
دیه زن نصف دیه مرده، آیه یا حدیثی این رو تایید میکنه؟
دیه زن و مرد، یکی از مسائل چالشی هست که چرا دیه زن نصف مرده. عرضم به خدمت شما، من حالا علال حساب فقط سعی میکنم که مغز مطلب و اصل مطلب رو بگم، و حالا دیگه مابقی میشه تا یه حدود زیادی به جوابهای جزئی رسید. عرضم به خدمت شما، دیه اولش که یعنی خسارت، و ترجمه فارسی که بهش میگن خونبها خیلی غلطه، خیلی خونبها، زن و مرد خونشون به قد همه. این آیه قرآنه که میفرماید وقتی که قتل نفس رو وقتی که حرام میکنه، میگه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس مرد و زن نداره. و بعد و من قتل، کسی که یه نفر رو کشت، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل که یه نفر اگر کشته، انگار کل کره زمین رو کشته. مرد باشه یا زن باشه، کسی زنی رو کشت مثلی که کل مردم کره زمین رو کشته، و کسی که یه نفر رو نجات داد مثلی که کل کره زمین رو نجات داده، زن باشه یا مرد. و این دیگه مفصلا در قرآن بیان فرموده که و نفس به نفس، تمام، یک آدم یک آدم، دیگه زن و مرد مطرح نیست اصلا. حالا در اثر کشتن و از نظر خسارت مالی وارد شدن به کشتن، پس از نظر ارزش انسانی هیچ فرقی نداره در دین اسلام بین زن و مرد، به صورت مسلم هم در آیات قرآن و هم در حدیث هیچ دونه آیه و حدیث وجود نداره که ارزش زن رو کمتر از مرد معرفی کنه. قاطبتا و 100% این دیگه به صورت محاجه به حساب بتون خدمتتون عرض میکنم که یه دونه پیدا نمیشه، و اگر کسی از دروغ و اتهام داره به دین اسلام میذاره که شأن زن در اسلام پایین‌تر از مرد، دروغ محض. منتها بعد از این خود انسان که حالا از این دنیا میره، یه سری عوارضات مالی به جا میذاره که اون عوارض مالی بهش توجه شده که جبران بشه. عارضه مالی که در عارضه مالی دین اسلام تقسیم کرده مخارج خانواده ها رو بر مرد و زن، و مخارج خانواده رو بر مرد گذاشته، یعنی زن وظیفه تأمین مخارج خانواده بر دوشش نیست. به همین خاطر چقدر تو آسیب زدی، هر چقدر آسیب زدی همونقدر باید جبرانش بدی، خسارتش بدی. حالا اگر کسی مردی رو کش چقدر به خانواده آسیب وارد کرده، خب این به حساب نون آور خونه بود و خسارت کامل رو بده. زن نون آور خونه نیست، یعنی مسئله اقتصادی یا صدمه اقتصادی به خانواده نزده. در اصل اگر گفته می شد که اصلا برای زن اگر کشته شد مثلا در تصادفی در جویی ناخواسته و اینها، زن اصلا دیگه نداره، چون اصلا مصارف خونه و درآمد خونه تأمین مخارج بر زن نیست. اگر این گفته می شد هم گزاف نبود. منتها در دین اسلام میگه نصف مرد باشه، این آدمه، این میتونه از نظر قابلیت که بره کسب درآمد بکنه و درآمدزایی بکنه. پس اینی که دیه زن و مرد کمتر شده، این بر اساس اینه که میخواد خسارت مالی رو جبران بکنه، نه ارزش پول و جان و اینها. و الا ارزش مادر یا آسیب‌های روحی با رفتن مادر خیلی بیشتر وارد میشه به خانواده تا پدر، ولی این بحث روحی و معنوی نیست، بحث مادی و پوله، پول که ول میشه روی این حساب گفته شده. منتها حالا همین هم در قرآن نیست، همین هم در قرآن نیست. قرآن فرموده ودیتون مسلمتون الی اهلی، دیهی که میده به خانوادهش چقدر میده قرآن تعیین نکرده. حالا وقتی که تعیین نشده، اگر در یک زمانه ای بود که کلن نون آورهای خونه مرد بودن و اصلا زن شاغل نیست، خب بنابر اون عرف حالا میشه مرد دو برابر زن و زن میشه دیش نصف. اما اگر جامعه فرق کرد و زن شد شاغل و مثل مرد داشت خانواده رو تأمین میکرد، یه همچه زنی وقتی خسارت مالی به اون خانواده وارد میشه، زن خودش نون آور خونه هست، خودش تأمین کننده مخارج خونه هست، و این زن کشته شد، خدا فرموده به صورت نکره و دیتون، دیه‌ای که میدید، حالا همچه جایی دیه زن میشه به قد مرد، چون این یکی زن خسارت مالی که با رفتنش وارد خانواده شده به قد مرده. و به همین خاطر قرآن به صورت باز و نکره بیان فرموده و واگذار کرده به عرف و چیز قطعی و مسلم نیست که دیه زن نصف باشه از روز نزول قرآن تا روز قیامت. و اگر اونجوری بود خب آیه نازل میشد و مسئله مشخص میشد. در حدیث هم به همین شکل که در اون بره از زمان بنابر جو و فرهنگ مردم به اون شکل و چیزی که پذیرفته بودن مشخص شد. خب این حالا به صورت کلی ما حالا دیگه جزئیات میشه خیلی این روزا وجود داره که، اما و اگر اون تحلیلات علمی دیگر هم هست، این به عنوان یک نظری خدمت شما عرض کردم و به نظرم که دین اسلام پیشبینی خیلی چیزا رو کرده با الفاظ دقیقی که در آیت قرآن به کار برده.
خب خیلی هم عالی، سوال خوبی بود و مصخم جالب بود. از این قبیل سوال ها نیاز هست که بهشون پرداخته بشه تا اینکه بالاخره روشنگری های لازم انجام بگیره. در هنگام روزه اگر غذایی رو سر زبونمون ببریم که ببینیم شیرین یا شوره، آیا روزه رو باطل میکنه؟
نه باطل نمیکنه. تا زمانی که از گلو پایین نرفته باطل نمیکنه. بعد مواظب بود چشیدن اشکالی نداره.
مبلغ زکات مال 300 میلیون اعلام شده. در طول سال کم کم 300 میلیون وارد حساب می شود. آیا زکات مال از چه زمانی محاسبه می شود؟ مثلا 10 ماه 200 میلیون بوده داخل حساب شخص و به مدت 2 ماه طلبی که کار کرده به حسابش واریز می شود و جمع حساب تا پایان 12 ماه می شه. تا پایان 12 ماه می شه آره. 300 میشه 300 میلیون. تکلیف زکات مال چی میشه؟
درست. خب نه، ببینید وقتی که به نصاب رسید، وقتی که به نصاب رسید از اون روز شروع میشه، یعنی از روزی که اون شخص 300 میلیون الان تو حساب داره روز اوله، تا زمانی که 200 میلیون بوده، 250 میلیون بوده، از اون موقع دیگه تاریخش به حساب نمیاد. از 300 میلیون و بعد وقتی که 12 ماه روش گذشت و این 300 رفت بالا، امکان داره که نوسان بزنه، 300 بیاد یه چیز بخره بشه 200، دوباره بره 400، دوباره بیاد 50، دوباره بره 500. این نوسان ها وقتی داره میاد پایین و بالا میشه حساب نمیاد، مگر این نوسانات بر اثر معامله باشه. طرف مغازه زده و به حساب حالا اجناس مغازه یا اون فروشی که کرده به حساب رسیده، حالا یه وقتی صفر یه وقتی 500 میلیون تو حساب. این از روز اول کن مغازه رو زده به حساب میاد، منتها این اموال شخصی و مثلا طلبهاش رو داره میگیره، اینها از زمانی که 300 رسید و اون 300 تا یک سال موند حالا زکات بهش تعلق میگیره.
چرا بین علما در بعضی دستورات اینقدر اختلاف نظر هست؟ مثلا راجب تلاوت قرآن زن حائض هر عالمی یه فتوایی میده، یکی کاملا این کار رو حرام میدونه، یکی میگه احادیث راجب این حکم بیان شده ضعیفه و زن حائض میتونه قرآن رو تلاوت کنه. علت این هم اختلاف نظر چیه؟ آدم سردرگم میشه که چه کار کنه. الان سوال من اینه، زن حائض میتونه در حلقه قرآن رمضان قرآن رو تلاوت کنه؟
خب عرضم به خدمت شما، این اگر قرار بود در طرفش اختلاف نظر، خب دیر وقتی شده بود. بنده هم بگم همچنان اون اختلاف نظر باقی خواهد موند. نظر بنده این که خب طبق مذهب امام شافعی زن حائض و کسی که به حساب نفاس هست، یعنی تولد کرده فرزندی رو تا پاک نشده، تلاوت قرآن درش جایز نیست. منتها حال چیزی که علما فتوا میدن اضافه بر اون، اگر اون خانم استاد قرآنه یا داره قرآن رو حفظ میکنه و اون ایامی که قرآن رو نمیخونه باعث میشه که به کل اون حفظیات قبلیش آسیب وارد بشه، چون مرور نمیکنه چند روز حفظش خراب میشه، یا اینکه استاد و دیگران حفظشون خراب میشه و آسیب میبرن، برای همچه خانومی اجازه دادن که اشکالی نداره. بنابر همین استدلالی که شما فرمودید، چون اون احادیث اومده ضعیفه، از باب اصرار به ایشون اجازه دادن که قرآن رو بخونه، تدریس بکنه، توضیح بده و اشکالی نداره. اما حالت عادی در اون ایام نه، نخونه، تلاوت نکنه، ولی ذکر میتونه بکنه، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، خیلی از کار خیلی عادیه میتونه بکنه. حالا اون ایام نخونه، اون نیتی که داره اجر و پاداشش رو هم داره و دیگه به هر حال طبق همین مسئله هست، نظری که هست بمونه بهتره و خودشو ناراحت نکنه. چرا این اختلاف نظر ما چیکار کنیم فلان شدیم، نمیخواد از حالت نگرانی و ناراحتی خودمون رو در بیاریم، به همین دل بدیم، همین قول مشهور و منطقی و معقولی که هست انجامش بدیم، استراحت دیگه اون ایام.
طبق آیه سوره نساء، کسی که جلوتر از پدر فوت شود میراث نمیبرد. یکی از اقوام جلوتر از پدرش فوت شد، خواهر و برادرها ارث میلیاردی بردن و فرزندان میت یک ریال هم سهم نبردن. آیا با توجه به خیشاوندان این زمانه که حمایتگر نیستن میشود فتوای جدید صادر بشود؟
خب این عرضم به خدمت شما داخل سوره مبارکه نساء همین توضیح داده شده، یعنی لازم به فتوای جدید نیست، خود خدا بیان فرموده که وقتی کسی اگر فرزند ضعیفی داره و خودش به حساب الان تو جای اونی که فوت شده و یتیم از خودش به جا گذاشته، مثلا 4 تا پسر 4 تا دختر، از این 8 تا یکیشون فوت میشه، اون 7 تا خدا باشون داره حرف میزنه که شما 7 نفر خودتون رو بذاری جای اون یکی، اگر شما میمردید و بچه هاتون بعد از خودتون ضعیف باقی میموندن، دوست داشتید مورد بی محلی و بی توجهی بقیه عموهاش مثلا قرار میگرفت یا عموهاش قرار میگرفت و شما اینو دوست ندارید، لذا باید الان درک بکنید به یتیم های برادرتون که برادرتون فوت شده و الان ذریه ضعیفی از خودش به جا گذاشته. خب این خدا داره بیان میکنه که ما رو به اون درک و شعور برسونه. خدا گفته حالا یکی نمیخواد حرص پولش اونقدر زیاده و تأکلون تراث اکل لما، همینجور میخواد با ولع میراث رو همش به قاپه بخوره و نمیخواد اصلا توجه بکنه به این آیه قرآن. خب ما چی کارش بکنیم؟
استاد با آرزوی قبولی طاعات و عبادات براتون آرزوی بهترین درجات و پیش خدای متعال دارم و خیلی دوست دارم بدونم شما چگونه به این مقام و فهم بالای تفسیر رسیدید. کسی بخواد مثل شما باشه باید چی کار کنه؟
خب این ببینید، من خودم از حال خودم میفهمم، من هیچی بلد نیستم، اون چی که من بلد نیستم هزار برابر بیشتر از اون چیزی هست که بلدم، واقعا دارم میگم، یعنی 1 در میلیون نه تواضع میکنم نه علیکی دارم اینجا، واقعیت میگم، یعنی صادقانه اون فهم و درک خودم رو دارم خدمت شما میگم. من وقتی که میخونم آیات و میفهمم که چقدر نمیفهمم، یعنی واقعا، و کسی من میگه شیخ، من میگم که شیخ ها مردن که دیگه ما شیخ باشیم، من این را به مزاح به دوستام اینو کسی که میگن اینجوری بشون میگم، شیخ بودن یا عالم بودن یا مفسر بودن یه معنایی داره که دیگه ما از اون هنوز خیلی دوریم، ولی از همین اندازه استعداد و توانی که خدا بهمون داده هم ناشکر نیستیم. خدا رو شکر همیشه هم داریم دعا میکنیم خدایا رب زدنی علما، علم من رو اضافه بده، خدایا من رو از قرآن بفهمون، دعا داریم میکنیم، تلاش هم یه مقداری داریم تلاش میکنیم، امیدوارم که همین خدا از من بپذیره. ما هم هیچ وقت، من نباید خودم رو با یک عالم تر از خودم مقایسه بکنم و بعد هی خودم رو مثلا ناراحت بکنم، هرچند که مقایسه بکنم و برای اینکه بیشتر تلاش بکنم خوبه ها، ولی اینکه خودم رو درگیر بکنم نه. همینطور من هم با یکی دیگه، اون یکی با اون، و خدا فرموده که شما خودتون رو با هم دیگه مقایسه نکنید، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، هر کس خدا به یکی چیزی داده شما آرزوی اون رو نکنید، خودتون برید و وسأل الله من فضله، خودتون برید دنبال بشید و اون اندازه که روزیتون میشه خدا بهتون میده.
آیا محاسبات باطل است؟ منظورشون احتمالاً محاسبات فلکی و اینا
برای رمضان و این
سال. رمضان این
سال خوبیه، ببینید خیلی مهمه، بقیه هم از این اگر دقت بکنید باز من سعی میکنم که مطلب مادر رو در این قسمت بگم، خیلی چیزا واضح میشه. ببینید این که ماه و خورشید حساب کتابشون دقیقه، خیلی آیات در قرآن داریم، مثلا سوره مبارکه الرحمن میگه از شمس و القمر و بحسبان، ماه و خورشید با حساب کتاب دارن میچرخن. سوره یونس در مورد گردش ماه و خورشید باز مفصل بیان میکنه، اونجا میگه که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، در خورشید درخشندگی قرار داد و در ماه نور، بعد میفرماید که و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، و ماه رو درش منزل منزل قرار داد، یعنی این منزل های ما امشب تا فردا شب مثلا 40 دقیقه 35 دقیقه 45 دقیقه فرق میکنه که ماه میاد بیرون جای دیگه میاد بیرون و هی باریتر میشه یا قرص‌تر میشه. خب اینا منزل های ما هستن و حالا این چیز خیلی ظاهری خیلی عمیق‌تر و علمی‌تر وجود داره. خدا میگه که ماه منزل منزل داره، چرا؟
لتعلموا عدد السنين والحساب، تا شما ماه و حساب و کتاب دستتون بیاد. پس همه اینا با حساب و کتاب ببر میگی ما خلق الله ذلك الا بالحق، الله رو اون رو جز به حق نیافریده. یعنی این حقیقت داره که ما حساب و کتاب داره. بعد یفصل الآیات لقوم یعلمون، آیات رو به تفصیل بیان میکنه برای قومی که علمش رو دارن، یعنی علم این که ما منزل داره، حساب و کتاب داره، خدا برای اینها مفصل بیان میکنه. خب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم علم فلک وجود نداشت، اگرم بود آمیخته به خرافات بود و اگرم بود دست یهودیان بود، دست مسلمان ها نبود که علم فلک داشته باشه و قابل اعتماد باشه. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خب ما که نحن امت امیه، ما که امتی هستیم که سواد نداریم، لا نكتب ولا نحسب، نه می نویسیم نه حساب کتاب می کنیم، پس حالا چه کار کنیم؟ خدا که گفته، ببینید خدا که گفته ماه و خورشید با حساب و کتاب هست. پیغمبر میگه متاسفانه ما بلد نیستیم. هیچ وقت پیغمبر نفرموده ای مسلمان هایی که پیرو به من هستید مبادا شما برید با سواد بشید، علم و حساب و کتاب ماه و خورشید رو به دست بیارید، امت من امت بی سواد باید بمونن. این که نگفته، ما بی سوادیم، ما سواد این قسمت رو نداریم. نحن امتون، ما یعنی نه کل مسلم، این امر نیست، این یک گزارش خبریه و این خبری به معنای امر نیست. ببینید و بعد به همین خاطر الان حساب و کتاب ماه که ما نفهمیدیم، الان چطوری روزه بگیریم؟ چطوری عید کنیم؟ راه حل میخواد که راه حل اصلی خدا گفت حساب و کتاب، حالا راه حل دیگه هیچی وجود نداره جز این که فصوم لرویتی و افطروا لرویته، ببینید ماه رو، روزه بگیرید، ببینید ماه رو و افطار کنید، عید کنید. تنها راه موجود همین دیدن بود، دیگه هیچ راه سومی هم وجود نداره. حالا زمانه رفت، امت مسلمان سوادش رفت بالا، علم فلک یاد گرفت، همچنان بعد خودشون رو به نفهمی و بی‌سوادی می‌زنن، خب گناهه. دین اسلام از اول اقرا بسم ربک الذی خلق، علم الانسان ما لم یعلم، این همه علم و سواد که خدا دستور بهش داده که ما نباید بی‌سواد بمونیم. و لذا امروزه که علم فلک به یک جایی رسیده که میتونه حرف بزنه، برمیگردیم به حساب و کتاب. دیگه نیاز نیست که نمیدونم آدمهایی برن بالای جویی وسیله و تلسکوپ و با چشم و نگاه کنن که ببینن. دقیقاً همین مسئله یک زمانی بود که پیغمبر مسئول گذاشته بود برن با خورشید بکن، الان نماز ظهر شده نشده، الان نماز عصر شده نشده، آدم مسئول میکرد. تا همین چند سال قبل مردم میرفتن مؤذنین نگاه خورشید میکردن، بعضی وقت هوا تاریک میشد، بعد نماز مغرب میخوندن، این رو سال بعد روز در میومد، چون ابری شده بود اصلا قد سیاه بود، آسمان فکر میکردن که غروبه، نگاه خورشید میکردن. ولی امروزه آیا یک دونه شماها میرید نگاه خورشید بکنید که نماز ظهر بارش شده؟ چرا؟ پیغمبر خود نگاه میکرد. چرا ما نگاه نمیکنیم؟ چون خب لازم نیست، ما حساب کتاب و خورشید با ساعت به دست آوردیم، چه زمان وسط میرسه، چه زمان زوال میشه، اینا رو به دست آوردیم. لذا علم و ساعت و تقویم حرف اول میزنه. تا نگاه کردن منسوخ شده، نگاه کردن ما هم منسوخ شده. فقط یه توضیح دیگه میمونه، توضیح کوچیکی که خب حالا مثلا بگی یه نفر من به محاسبات هنوز اعتماد ندارم، هنوز ضعیف این محاسبات، چشم اشکال نداره، هنوز ضعیف، واقعا برات اثبات شده که محاسبات ضعیف الکیه، که البته مردم دارن میگن 50 سال بعد در فلان ساعت در فلان کشور اینقدر خورشید گرفتگی میشه، اینقدر ماه گرفتگی میشه، مردم اینجوری دارن حساب کتاب میکنن. ولی خب حالا یه نفر بگه من اعتماد ندارم، حالا اون یکی در وجود خودش صادق باشه و مستدل باشه حرفش، نگیره ما حساب کتاب با همون رویت بگیره، پیش خدا معذوره. اما حالت عادی این حساب کتاب ما مکلفیم که پایبند علم و دانش باشیم. بله احسنت، خیلی توضیحات کامل و جالبی بود.
جدی
به خدا اینجا شاید بشه بحث همون بدعت و نوآوری و اینا هم مطرح کرد، چون که همین مسئله خیلی وقتا باعث اختلاف میشه تو جامعه ها و اختلاف بدترین بیماری هست که میتونه توی یک جامعه باشه. هم بحث اول رمضان که میشه، هم بحث عید که میشه و همیشه همین جوریه، یه عده نمیدونم میرن افطار میکنن، یه عده میرن روزه میگیرن و
تمام شد. وقتی یه سری جمعی از علما با متخصصین نجوم اومدن جلسه گرفتن و مشخص شد دیگه، تنها جایی که الا بلا گردن ملا به نظرم جواب میده اینجاست دیگه، چی کار بره. 20 از علما جمع شدن با مشورت منجم، شما روز قیامت به خدا بگو خدایا من اعتماد کردم به اینا و به حساب دیدم که این 20 نفر بهتر از یه نفر میفهمن، 20 نفر بهتر از مثلا دو نفر میفهمن، تو هم گفتی که دیگه یاد الله مع الجماعه، هر چه جماعت بیشتر دست خدا با آنهاست. من به اینا اعتماد کردم، مطمئن باش که خدا بابت کار تو رو مؤاخذه نمیکنه، این اجر و پاداش گیرت میاد، این به حساب این کار به نظر من انجام بدیم و اعتماد بکنیم و تمام شد دیگه، این حساسیت اضافی به خرج ندیم.
بعضی از انسان ها از نظر روحی که ما میبینیم حالت روحی خوبی ندارن، حال این انسان جنی شده است یا اینکه افسردگی گرفته روانی شد؟
آها خب چی میگی شما؟
افسردگی گرفته دیگه. خیلی وقتا میتونیم بگیم توی مثلا شاید 1% از مواردی که از این نوع موارد که پیش میاد 1% میتونیم احتمال بدیم
که چی؟
که حالا مثلا مسئله جنی شدن باشه یا حالا این آره این چیزایی که هست بالاخره 1%، ولی 99% بیماری های عصبی، بیماری های روحی روانی، یک سری بیماری های روحی روانی هستش که اصلا ما حتی تصورش هم نداریم، ولی وقتی میریم در موردش مثلا میخونیم، در موردش میبینیم، اسمش هم نشنیدیم و یک سری حالت هایی بر انسان در اون وضعیت ها وارد میشه که اصلا بخوام بگیم جنی شدم، از مایی که مثلا علمشو نداریم و آگاهیش نداریم بعید نیست شاید بگیم جنی شده، ولی بیماری های روانی، بیماری های عصبی، حمله های عصبی اینقدر زیاد هستن که 99% موارد میتونیم بگیم بیماری های عصبی و افسردگی اینا هست. حالا شما هم اگه
خوبه، آره ما باید که حتما بریم دکتر، یعنی کسی که اوضاعش فکر میکنه که خوب نیست بره دکتر پیگیری بکنه و اصلا نشینه به این که حالا جنی شده و تلس شده. بعد من میگم که فال تلسم رو به جون خودتون نکشید، خیلی این جنی و تلس اینا خیلی چیز بدیه. خب خیلی ها رفتن، یعنی وقتی که پیگیر شدن برای مشکلشون و قرص های خوردن واقعا عوض شدن. من چندین نفر سراغ دارم کلا متحول شدن، کسانی که همه فکر میکردن که این تلس شده.
خواندن دعای استفتاح در نمازهای سنت هم باید بخونیم یا فقط مختص نمازهای فرض است؟
دعای استفتاح هم در نماز واجب مستحبه و هم در نمازهای مستحب مستحبه. خب حالا انواع دعای استفتاح هست که در برنامه خشوع نماز اونجا گفته شده، چند تایی کلا مستحبه که رکعت اول قبل از شروع سوره فاتحه دعای استفتاح خونده بشه، غیر از نماز میت. یک دونه نماز میت مستحب نیست که دعای استفتاح خونده بشه، مابقی نماز ها همشون مستحبه.
نماز سنت رو باید با هر نماز بخونیم یا روز فقط، یا روزی فقط یکی دو تا بخونیم؟ آره منظور شونه در مورد همین
نماز سنت احتمالاً قبلی بعدی هست. ما یه 10 رکعت داریم که سنت مؤکده هستن، اینا رو اگر بتونیم 10 تا رو نگاه بکنیم خیلی خوبه. 2 رکعت قبل نماز صبح، 2 رکعت قبل نماز ظهر، 2 رکعت بعد از نماز ظهر، این شد 6 رکعت. 2 رکعت بعد نماز مغرب و 2 رکعت بعد نماز عشاء، این شد 10 رکعت. و 1 رکعت وتر، 11. این حد اقل کفه و نمازهای مؤکده. حالا از این 10 تا که هر 10 تا و اون یکی 11 تا رو خوند خیلی خوبه، نه مشکل نداره. از این 11 تا سعی بکنه که مثلا یه چند تایی مثلا بخونه، بستگی به حال و وقت و این حال. ما هر چی که بخونیم به نفع خودمونه، تو هر چقدر بیشتر کار بکنی بیشتر مزد میگیری، پیش خدا پسنداز میکنی، برای قبر و قیامتمون پسنداز میکنیم. همیشه به فکر منفعتمون باشیم، ولی اینکه فشار به خودمون بیاریم مثلا بعضی وقتا نه. ولی این نمازهایی که مؤکد شده اتفاقا اونقدر کمه که هیچ کس فشار نمیاد.
در مورد روزه پسر 12 ساله، حالا بچه های کوچیک کلن، آیا روزه بگیرن نگیرن؟ بعد مثلا در مورد روزه کله گنجشکی که میگن دیگه، آیا در مورد همه اینا توضیح مختصر بدید؟
سال خوبیه. ببینید، خاصتا برای دختر خانوما این مسئله زیاد پیش میاد. مثلا حالا 12 ساله پسر 12 ساله که هنوز بالغ نشده، گاه وقتی بگیره گاه وقتی نگیره، بنابر علاقه بخواد مثلا اگر بگیره فشار اصلا اجازه نداریم بهش بیاریم، درست نیست. با تشویق سعی بکنیم، چون هنوز مکلف نشده، و همون کله گنجشکی خیلی خوبه که بگیره مثلا بعضی روزا در هفته یه بار دو بار کامل، و بقیه کله گنجشکی که خاطر خوبی از روزه تو ذهنش بمونه. حالا داری مثلا دختر خانومایی که اینا نکته مهمیه، دختر خانومایی که چون دختر خانوما زودتر علائم بلوغ رو میبینن، به سن بلوغ رسیدن ولی جسمشون هنوز ظرفیت روزه رو نداره. خب اگر ظرفیت روزه داره که هیچی مثل انسان مکلف و بالغ و عاقل روزش رو میگیره، چون الان این دختر بچه به سن بلوغ رسیده، حالا امکان داره که 10 ساله باشه، 11 ساله باشه، اصلا 9 ساله باشه، یا 12 و 13 بالاتر باشه، بستگی داره به شرایط زندگی و جغرافیایی و بعد ارثی و همه اینا مؤثره. حالا این نکته میخوام بگم، بعضی وقتا برخی انسان ها اصلا شرایط جسمیشون اجازه روزه نمیده، یکی همین دختر مثلا 9-10 ساله به سن بلوغ رسیده ولی اصلا نمیتونه روزه بگیره، این تا ظهر غش میکنه، تا ظهر ضعف میکنه، اصلا نمیتونه دیگه، بعد اینجور بیفته، بعدش بعد غروب هم بری اصلا سرم سوار بکنه. یه همچه حالتی داره جسمش، اصلا نیاز نیست که روزه بگیره، قضا هم نداره. در مورد همچه انسانهایی خدا فرموده و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی که وقتی که روزه میگیرن فشار بهشون بیاد، فشار طاقت فرسا، یطیقونه یعنی فشار طاقت فرسا، یعنی خیلی تو رنج میافتن وقتی که روزه میگیرن، دقیقا مثل یه خانم مسن، یه آقای مسن، یه پیرمرد روزی که میگیره حسابی بهش فشار میاد، مثلا بدنش جواب نمیده، فهم نمیکنه چه در اثر پیری باشه در اثر کوچیکی جسم باشه، هیچ فرقی نداره. این دو شخص با فشار لازم نیست روزه بگیرن، اصلا خدا نمیخواد با روزه کسی رو اذیت کنه، و در همون صفحه بیان فرموده دیگه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، خدا اصلا سختی شما رو نمیخواد، راضی نیست به سختیتون. و به همین خاطر اگر ما بچه هامون هنوز خیلی ضعیفن، و یا کلان حالا من عرض بکنم که انسان بزرگه، اصلا نه بچه است نه پیره، وسطه، جوانه، منتها بدنش کلان ضعیفه، روزه بگیره اصلا خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت میشه، این آدم مستعد روزه گرفتن نیست، نیست، چیکارش میکنی؟ میکشیش با حکم زور؟ نیست، خدا نخواسته اصلا روزه بگیره. همون در ازای هر روز یک نفر رو اطعام کنه و تمام شد، و ثواب روزه کامل هم دریافت میکنه، کاملا مثل خودمون مثل بقیه ثواب روزه‌شو داره. فرموده پس بله لدین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، نگفته که بعدا دیگه قضا بگیره، همون رو بده و تمام شد. یا مثلا کسی مشکل کلیوی داره در طول سال اذیت میشه، خب بازم به همین شکل چیکار کنه؟ بازم به همین شکل اگر در طول سال نمیتونه که روزه بگیره و همیشه برش فشار میاد، اونم فقط کفاره بده و قضا نمیخواد.
در کشورهایی که خورشید در حال حاضر طول و غروب نداره، اونا بر چه اساسی افطار و سحری میکنن؟
آها، این دیگه بیخیال بشید، یعنی من همچه سوالاتی کلن حال میخوام، یعنی خوشم نمیاد سوالاتی که اجرا و خروجی در زندگی ما نداره. اونا میفهمن که چه کار میکنن، به نزدیکترین محل و کشور اقتضا میکنن و تمام شد. یعنی اینا رو خودمون درگیر نکنیم و حیف وقتمون بشه. معذرت میخوام، همچه سوالاتی از من نپرس.
این سوال به عنوان سوال آخر
بفرمایید.
گفتن که در ماه رمضان بعد از نماز تراویح اگر امام برای مردم دعا بخواند، دعای فارسی و عربی، و همه مردم به اشتیاق همین دعا میان به مسجد، درست این کار و همیشگی نیست، بعضی روزها بعد ترابی خونده میشه، یا موقع افطار قبل افطار دعا دست جمعی خونده بشه بخونیم، این چطوره؟
خب عرضم خدمت شما که ما یک سری چیزایی رو دوست داریم و یک سری چیزایی که ما باب دلمون نیست، ولی خب حالا مثلا در دین، در اسلام اون چیز بیان شده در حالی که مخالف دل ما هست. بحث چگونگی دعا یک از مسائلیه که دین دربارش حرف زده. اگه حرف نزده بود خب میگفتیم که وسکت عناشا رحمت لکم، سکوت اختیار کرده که ما خودمون بر اساس تصمیم خودمون برام خودمون انجامش بدیم. منتها اینجا دین اسلام حرف زده در مورد دعا و وقتی که اظهار نظر کرده ما اظهار نظر خودمون رو یه گوشه بذاریم، عملیش نکنیم. و اتفاقا ایمان همینه که آدم علاقه مند باشه که به اونچه که خدا و پیغمبر گفته عملی بکنه، ولی او که خیلی با دلش یا فرهنگش نباشه. خب در مورد دعا یا حرف زده بر هم در آیت قرآن داریم، در سوره مبارکه اعراف خدا فرموده ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، شما وقتی دعا میکنید به درگاه پروردگارتون دعا بکنید با تضرع، با دل حاضر و خفیه. خفیه یعنی مخفی، خب یعنی پنهانی. و ذکرم در هم سوره مبارکه اعراف آخرین آیه بازم در مورد ذکر بیان فرمودی که وذکر ربک فی نفسک، خدا رو در دل خودت یاد کن و دون الجهر من القول، صداتو بالا نبر، خدا داره میگه شکل و چگونگیش داره میگه. یا سوره مبارکه مریم دیگه اذ نادا ربه نداء خفیا، زمانی که آهسته دعا کرد پیامبر زکریا، یعنی حتی در ادیان گذشته هم این مراعات میشده. لذا کلا ما دعای دست جمعی نداریم، ولی که خوش منم یه جوی اگر باشه از یه چی داره، یه به حساب حالت حس خاصی داره که مثلا دوست داره انگار یه دست جمعی آمین بدن، صدا بزنن و این کار رو انجام بدن. ولی خب نیست، وقتی که نیست حالا من باید دل فکر خودم رو تنظیم بکنم با اون چیزی که درسته، نه اون چیزی که دلم میخواد. این دوتا هم ذکر و هم دعا، خدا گفته که چی؟ خدا گفته که آهسته باشه، لذا ما بر آهسته بودن تکیه بکنیم و آهسته بگیم. و حالا اگر کسی این فقط سوال میمونه، توضیح تکمیلی میمونه، یه جایی، یه مسجدی، یه جامعه ای عادتشون اینه که بعد نماز باید دعا دست جمعی خونده بشه و اگر کسی امام شد و اگر نخونه خب مشکلات دیگه ایجاد میشه، اختلاف پیش میاد به این حرفا، این دیگه مقایسه بکنیم با همون که پیامبر هارون علیه السلام گفت اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. اگر دوچار فتنه و اختلاف میشه خب فتنه بدتر از این مسئله است، لذا من باب رعایت اون عرف میخونه، پیش خدا معذوره، یعنی ناچاره، یعنی مجبوره و سعی میکنه که از کانال دیگه فرهنگ سازی بکنه، اندکنده به آموزش بده با حکمت، با درایت، و کم کم این مسئله رو جا بندازه. و این رو فقط بفهمیم که داد زدن خیلی تعارفات و صداها و خیلی چیزهای ناخالصی پیش میاد و خدا ذکر و دعای خالص میخواد و هرچه پایین تر خلوصش میره بالاتر و هرچه صدا بلندتر خلوصش میاد پایین تر. لذا خدا بر اساس این حکمت ما گفته که شما این مسئله رو رعایت کنید. خب موفق معید باشید.
بله جلسه خیلی خوب و مفیدی بود. تشکر از همراهی شما عزیزان. امیدواریم که رمضان خیلی خوبی داشته باشید، بتونید از لحظه لحظه این ماه پرخیر و برکت و ارزشمند استفاده ببرید و توشه بگیرید واسه طول مسیر زندگیتون و موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.